بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در عملیات امروز سربازان اسرائیل در کرانه غربی یکی از رهبران جهاد اسلامی کشته شد. وزیر نفت ایران میگوید مسئله رشوه‌خواری و محکومیت مسئولان شرکت ملی گاز ایران ارتباطی با دولت محمود احمدی نژاد ندارد. و به گفته وزیر نفت ایران گاز مصرفی 80% از مشترکان تأمین شده است. ساعت 14 به وقت تهران. با سلامی دیگر بار، نیما تمدن هستم، از شما دعوت به همراهی میکنم با بخش خبری این ساعت از رادیو فردا. سربازان اسرائیل امروز چهارشنبه در عملیاتی در کرانه غربی رود اردن یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی را کشتند. جهاد اسلامی اعلام کرده که ولید عبیده از رهبران آن در نزدیکی شهر جنین کشته شد. دیروز در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه نیز دست کم 19 نفر که بیشترشان از اعضای گروه حماس بودند کشته شدند. اسرائیل میگوید تا زمانی که پرتاب راکت از نوار غزه به داخل آن کشور قطع نشود به چنین عملیاتی ادامه خواهد داد. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از گفته‌های دیروز سخنگوی قوه قضاییه گفت مسئله رشوه‌خواری و محکومیت شماری از مسئولان شرکت ملی گاز ایران مربوط به 4 سال پیش است و ارتباطی با دولت محمود احمدی نژاد ندارد. به گفته وزیر نفت ایران این موضوع به یکی از مدیران و 2 نفر از پرسنل عادی سابق آن شرکت، یعنی شرکت ملی گاز ایران، مربوط می شود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که 3 تن از مدیران شرکت ملی گاز ایران به جرم دریافت رشوه‌ای معادل 2,300,000,000 تومان از پیمانکاران برای کمک به آنها در راه برنده شدنشان در مناقصه ها به حبس و خوردن و شلاق محکوم شدند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد در حال حاضر از 13,200,000 مشترک گاز در ایران، گاز تنها 300,000 مشترک همچنان قطع است. به گفته آقای نوذری مشکل قطع گاز و یا افت فشار آن تا روز شنبه یا یک شنبه هفته ی آینده به طور کامل حل خواهد شد. وزیر نفت ایران همچنین گفت تا زمانی که جمهوری ترکمنستان گاز صادراتی به ایران را وصل نکند جمهوری اسلامی درباره مسائل مربوط به گاز با آن کشور مذاکره نخواهد کرد. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران تصریح کرد در حال حاضر هیچ گازی از ایران به هیچ نقطه‌ای صادر نمی‌شود و تمام گاز تولیدی ایران در داخل مصرف می‌شود. در کشور همسایه ایران افغانستان به گفته سازمان هلال احمر در این کشور بر اثر سرمای بی‌سابقه و بارش برف سنگین تا کنون 101 نفر کشته شدند. شماری از جاده‌های اصلی افغانستان نیز بر اثر ریزش بهمن بسته شده و بارش برف بیشتری پیش بینی می‌شود. دولت افغانستان و سازمان‌های امدادرسان خارجی در حال بررسی چگونگی کمک رسانی به مناطق نیازمندند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به سفرش به خاورمیانه پایان می‌دهد. بندر شرم الشیخ مصر و دیدار او با حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور آخرین ایستگاه از سفر رئیس جمهوری آمریکا است. به طوری که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، سفر آقای بوش در حالی به پایان می‌رسد که او موفقیت چندانی در جلب حمایت متحدان عرب خود در پشتیبانی از صلح خاورمیانه و انزوای بیشتر ایران کسب نکرده است. مریم منظوری.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه 16 ژانویه از عربستان سعودی به شرم الشیخ مصر در ساحل دریای سرخ وارد شد. شرم الشیخ آخرین ایستگاه از سفر جورج بوش به خاورمیانه است. رئیس جمهور آمریکا در اقامت چند ساعته خود در مصر با حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور دیدار می‌کند. سفر آقای بوش به خاورمیانه با هدف جلب حمایت کشورهای عرب از قرارداد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین چگونگی مواجهه با ایران تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود صورت گرفت. دوره ریاست جمهوری جورج بوش در ژانویه 2009 یک سال دیگر به پایان می‌رسد. روابط آمریکا و مصر در پی انتقاد واشنگتن از مصر به خاطر کوتاهی در تامین امنیت کافی مرز میان این کشور و باریکه غزه کاهش یافته بود. نوار غزه اکنون تحت کنترل حماس است که از سوی اسرائیل و کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اسرائیل و مصر را ترغیب کرده است که برای توقف قاچاق اسلحه به مناطق فلسطینی بیشتر تلاش کنند. ماه گذشته کنگره آمریکا کمک 100 میلیون دلاری به مصر را به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که خانم رایس تایید کند که قاهره در جلوگیری از قاچاق اسلحه تلاش کافی می‌کند. مصطفی کمال سید استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره به خبرگزاری فرانسه می‌گوید حسنی مبارک جورج بوش را در این سفر با آغوش باز می‌پذیرد، اما نارضایتی خود را با سیاست‌های جورج بوش در عراق و اسرائیل نیز در میان می‌گذارد. رئیس جمهور آمریکا پس از صرف صبحانه با اعضای خانواده سلطنتی ملک عبدالله پادشاه عربستان در اقامتگاه خانوادگی او در خارج از ریاض به مصر می رود. آقای بوش در سفر دو روزه‌اش به عربستان سعودی، بزرگترین کشور تولید کننده نفت، سعی کرد این کشور را به افزایش تولید نفت برای کاهش قیمت آن ترغیب کند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان نیز اعلام کرد سیاست این کشور این است که تنها زمانی تولید نفت را افزایش دهد که بازار ایجاب کند. همزمان به نوشته خبرگزاری فرانسه، آقای بوش در متقاعد کردن مقامات عربستان سعودی به حمایت از دو هدف سفرش موفقیت چندانی به دست نیاورد، یعنی حمایت عربستان از صلح خاورمیانه و مقابله با به گفته او تهدید ایران. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترک خود با کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ایران را کشور همسایه و مهمی در منطقه خواند. سعود الفیصل گفت طبیعتاً ما چیزی علیه ایران نداریم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار خود را بار دیگر تکرار کرده است، مبنی بر اینکه تمامی گزینه‌ها در رابطه با ایران تحت بررسی است. آقای بوش گفت از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و دیگر رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته است در متقاعد کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش بیشتر تلاش کنند.
امروز سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه پایان می‌گیرد با سفر او به مصر. گزارشی بود درباره تبعات این سفر از مریم منظوری. اما در سنندج ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه فاطمه گفتاری مادر یاسر گلی فعال دانشجوی زندانی را بازداشت کردند. بازداشت مادر این دانشجو در شرایطی انجام گرفته که صالح گلی همسر وی و پدر یاسر گلی نیز چندی پیش به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این خانواده میگویند که وی پس از اعتراض به بازداشت فرزندش به مدت کوتاهی بازداشت و به اقدام علیه امنیت داخلی و تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. یاسر گلی از بنیانگذاران اتحادیه دموکرات دانشجویان کرد و سردبیر یک نشریه دانشجویی بوده است. بهروز کارونی از رادیو فردا از عمار گلی فرزند خانم گفتاری درباره نحوه بازداشت او پرسیده است.
دیدم تلفن زنگ زد، یا آقایی بود، به مادرم گفت بیا مسائل یاسر رو از اداره ببر. رسیدیم جلوی در ستاد خبری، قبل اینکه ما وارد ستاد خبری بشیم یه پژوی سبز رنگ پیچید جلومون، 3 نفر پیاده شدن. یکیشون پیاده شد گفت خانم گفتاری می‌فرمایید سوار بشید، حکم داریم. یکم جر و بحث شد و منم گفتم نمیذارم ببریدش، گفتم میرم پیش دادستان اینا. اونام گفتم آقای گلی ما حکم داریم، حکمم نشونم دادن، حکم شعبه 4 بازپرسی دادگاه سنندج بود.
از دیروز که بازداشت شدن آیا شما تماسی با مادر داشتید یا نه؟
نه خیر، اصلا هیچ تماسی نداشتیم. من امروز صبح به ستاد خبری مراجعه کردم، اصلا جوابمون ندادن. ولی خوشبختانه ما که به دادگاه مراجعه کردیم، دادستانی سنندج بسیار با ما همکاری کردن. خود آقای امجدی شخصا رفته بود اداره اطلاعات، با مادرم دیدار کرده بود، قول پیگیری داده و گفته به زودی مشکل حل میشه. ولی فکر نکنم، امروز هم که ما رفتیم دادگاه متوجه شدیم بازپرس شعبه 3 رو بردنش بازداشت اداره اطلاعات، اونجا مادرم رو تفهیم اتهام کردن برای اینکه ما نبینیمش. امروز متوجه شدیم که اداره اطلاعات درخواست 1 ماه بازداشت موقت برای مادرم کرده بود، قاضی با 2 هفته موافقت کرده بود.
مقامات اداره اطلاعات سنندج چه توضیحی دادن به دادستان سنندج در مورد دلیل بازداشت مادر؟
گفتن یک گزارش های روسیه که مادر من گویا کارهایی کرده و یه چیزایی گفته. البته چیزایی که گفته همش هم مستنده، همش هم دلیل و مدرک داره. یه قسمتش مربوط به سال 80 که مادرم 20 روز بازداشت بود توی اداره اطلاعات، قضیه اون رفتارهایی بود که اون توی 20 روز با مادرم داشته بودن. یه خاطراتی نوشته بود از اون 20 روز، 4 ماه پیش که به خونه ریختن یه نسخه از اون خاطرات دستشون افتاده، فکر کنم بهشون برخورده. مشکل دیگه اینه که پیگیری یاسرشون، الان میخوان فشار روی یاسر، روی خانواده، روی مادرم به خصوص بیشتر کنن، که حتی پدرم به 6 ماه زندان تعلیقیش البته محکوم شده، خودم دو سه بار تهدید شدم، برادر کوچیکم همینطور. خلاصه خانواده‌مون تحت فشاره.
چرا فکر میکنید که خانواده شما تحت فشار قرار گرفتن؟
والا ما نمیدونیم، معلوم نیست. این آقایان از 10 سال پیش به خانواده، رو خانواده ما کلید کردن.
آقای گلی، اشاره کردید یکی از دلایل فشاری که دارن میارن بر خانواده شما اون کتاب خاطراتی که مادر به خاطر بوسایی که در بازداشت بودن در سال 80 نوشتن. محتوای این خاطرات چه چیزی بوده؟
محتوای این خاطرات قابل انتشار هست، ولی بعداً اگر لازم باشه، اگر فشارهایی که روی خانواده ما هنوز که ادامه داره ادامه داشته باشه، ما این خاطرات رو انتشار میدیم. ما
گفتگویی بود با عمار گلی، فرزند خانم گفتاری، که روز دوشنبه در سنندج به دست ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده. بنیاد پژوهشی هریتیج آمریکا و روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای جهان را منتشر کردند. در اینجا فریدون زرنگار نگاهی دارد به نکته‌های مهم این گزارش.
شاخص‌های منتشر شده از سوی بنیاد پژوهشی هریتیج آمریکا و روزنامه وال استریت جورنال بیش از هر چیز نشان‌دهنده ارتباط آزادی‌های اقتصادی با رشد اقتصادی است. این گزارش 10 معیار را به عنوان ملاک تعیین درجه آزادی‌های اقتصادی در کشورها انتخاب کرده است که عبارتند از دخالت دولت در امور اقتصادی، جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های بانکی و پولی، قیمت‌ها و دستمزدها، درجه حفاظت از حق مالکیت، فعالیت‌های اقتصادی رسمی و زیرزمینی، آزادی بازرگانی، میزان بدهی دولت، سطح زندگی و درآمد سرانه. برابر گزارش شاخص‌های آزادی اقتصادی، ایران 11 کشوری است که کمترین آزادی‌های اقتصادی در آن حاکم است و در میان 162 کشور پیش از لیبی، ترکمنستان و زیمبابوه در ردیف 151 قرار گرفته است. مصر آنچنان که این گزارش می‌نویسد یکی از کشورهایی است که با تغییر سیاست‌های مالیاتی خود و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته بیشترین پیشرفت را در زمینه تأمین آزادی اقتصادی داشته است و مقام خود را از رتبه 127 در سال‌های پیشین به رتبه 85 ارتقا داده است. در زمینه تأمین آزادی‌های اقتصادی، هنگ کنگ، مستعمره پیشین بریتانیا که اکنون به جمهوری خلق چین ملحق شده است، در همه موارد بررسی مقام اول را از آن خود کرده است. 10 کشور ردیف اول در این گزارش به ترتیب عبارتند از هنگ کنگ، سنگاپور، ایرلند، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، زلاند نو، کانادا، شیلی، سوئیس و بریتانیا. گزارش شاخص‌های آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که درآمد سرانه در کشورهایی که درجه آزادی‌های اقتصادی در آنان بالاست در مقایسه با کشورها با درجه کمتر آزادی‌های اقتصادی بیشتر است. 10 کشور از 20 کشور با آزادترین اقتصاد در اروپا قرار دارند. در این گزارش 3 مقاله از 3 پژوهشگر نشان می‌دهد که چرا آزادی‌های اقتصادی منجر به پیشرفت می‌شوند. کارل شرام، مدیر بنیاد کافسمن، تشریح می‌کند که رشد کارآفرینی تنها به سیاست‌های کلان اقتصادی ارتباط ندارد، بلکه به دینامیسم در اقتصاد خرد هم وابسته است. به گفته آقای شرام، موفقیت‌های اقتصادی قابل برنامه‌ریزی سراسری نیستند، بلکه مهمتر از برنامه‌ریزی ارتباط خلاق میان نهادها و سازماندهی از یک طرف و عوامل منفرد از طرف دیگر هستند. استفن پارنت، پژوهشگر دیگر، با اشاره به سیاست‌های بانک جهانی نتیجه‌گیری می‌کند که تنها منابع اقتصادی توضیح دهنده درآمد سرانه بیشتر نیستند، بلکه درجه کارایی در یک جامعه در استفاده از منابع تحت اختیار برای تولید کالا و خدمات است که رشد اقتصادی را باعث می‌شود. و سرانجام گای سورمان، روزنامه‌نگار فرانسوی، با اشاره به اهمیت نقش جهانی شدن اقتصاد، چنین نتیجه می‌گیرد که جهانی شدن به توسعه اقتصادی کمک می‌کند و با تحویل اطلاعات و آگاهی به اقصی نقاط جهان باعث رعایت قانون می‌شود و با غنی‌تر کردن فرهنگ‌ها کشورها را از استبداد به دموکراسی می‌رساند.
نگاهی بود به نکات مهم گزارش بنیاد پژوهشی هریتج آمریکا در ارتباط با شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای جهان. بخش بعدی